که حتی شک بکنیم به این که شاید این سیاست یک برنامه و راهبرد خاصی رو داره دنبال میکنه که بخواد نکته خاصی رو مطرح بکنه، در آینده به نتیجه خاصتری برسه، خیلی راحت مجری در واقع میشه گفت که یه سری سیاست‌های اونها شدیم. الان دیگه چیکار میشه که تا جای ندیمی الان میتونیم صحبت بکنیم، همینطور که مقام معظم رهبری فرمودن در صحبتشون و همیشه هم تأکید دارن بر جمعیت جوان و اصلا میگن امید من به همین جوان هاست در جاهای مختلف، چه در مباحث علمی چه در مباحث امنیتی. آیا واقعا در آینده هم میشه اینطور امید داشت؟ این جمعیت جوان تا کی ادامه خواهد داشت؟
ببینید نکته اساسی اینجاستش که بحث تحولات جمعیتی خصوصا سالمند شدن جمعیت یک رابطه کاملا معنادار بازری و امنیت ملی داره که متاسفانه ما داریم به سمتی میریم که این کاهش نسل جوان رو مشاهدش هستیم. من به عنوان مثال یک اشاره به یک کتابی داشته باشم، در کتاب بیستی که از ریچارد واتسون هست، در اون کتاب این مباحث رو مطرح کرده. در سال 2030 کشور ایران در این کتاب ذکر شده و جالب اینجاست بدونید که در این کتاب جمعیت ایران 30 میلیون نفر رقم خورده. خب این اتفاقی است که متأسفانه در آینده شاهدش هستیم. وقتی جمعیت یک کشور سالمند بشه به تبع توانایی دفاعی نظامی سیاسی امنیتی کشور رو دست خواهد داد. من به طور مثال نام یک کشوری رو میبرم مثل ژاپن که امروز به خاطر سالمندترین کشور جهان در واقع وابسته ترین نیروی نظامی جهان رو هم داره و کاملا تحت سیطره نیروهای نظامی آمریکا است. ارتش منسجم و مستقلی نداره، نیروی نظامی قابل توجهی نداره. سایر کشورهایی که سالمند شدن معمولا اغلب هم همینطوره. مصداق روشن و بارزش همه ما شاهدش بودیم در سن جوانی و بخشی در سن کودکی شاهدش بودیم، دفاع مقدس ماست که میانگین سنین رزمندگان ما بین تقریبا 20-22 سال بود. با اینکه خیلی از کشورها کنار هم قرار گرفتن ولی موفق نشدن که ایران رو در دفاع مقدس شکست بدن. خب این که اشاره فرمودید ما باید چه کار بکنیم، من به نظر میرسه که همینطور که عزیزان ما زحمت کشیدن و این برنامه رو تدارک دیدن، لازمه که ما یک برنامه مستقلی تو این زمینه داشته باشیم که چه کار میشه کرد که ما به این درجه نرسیم که در شاهد سالمند شدن جامعه ما باشیم. من به نظر میرسه که این لازمه که یک برنامه مستقل تو این زمینه داشته باشیم که موارد زیادی میتونه راهگشای ما باشه، از جمله بحث ازدواج، کاهش سن ازدواج، آسانسازی ازدواج و بحث تراریخته.
بسیار عالی، سپاسگزارم. حالا با توجه به این که به هر حال تو بحث امنیت ملی و جمعیت حرف برای گفتن زیاده، برای اینکه به یه جمع‌بندی برسیم در پایان برنامه و این هشدار رو هم به مخاطبین عزیز و فرهیخته برنامه جوان داده باشیم، یک بابی رو میخوام باز بکنم و به جمع‌بندی برسیم. اگر جمعیت در افزایش یا کاهش امنیت ملی تأثیر نداشت، منظورم جمعیت جوان و کارآمده، اگر تأثیر نداشت، آیه دکتر ابوترابی، مطمئنن کمیته خطر جاری که از زمان تأسیسش رسالت اصلی خودش رو شناسایی مهمترین خطرات پیش روی آمریکا قلمداد کرده و اومده آسیب شناسی کرده که چه خطراتی پیش روی آمریکاست و یکی از این خطرات رو اومده ایران تلقی کرده، گفته ایران یکی از خطرات پیش روی آمریکاست، که البته حالا اینطور نیست، ولی خب به هر حال اینا اومدن بررسی کردن. خیلی جالبه خود بحث طرح پروژه دلتا که همون بحث جنگ نرم هست و انتخاب جنگ نرم به جای جنگ سخت، در قالب جنگ نرم بحث کاهش نرخ باروری، کاهش جمعیت و به نوعی میشه گفت تشویق غیر مستقیم برخی از دولت مردان ما، برخی از در واقع میشه گفت که اندیشمندان ما به این که آقا به هر حال این افزایش جمعیت شاید مثلا معضلاتی رو به بار بیاره و این باور رو در خیلی از کسانی که مؤثر بودند برای تصمیم گیری به وجود آورده. این دولت مردانی که من عرض میکنم از دهه 30، 40، 50 و دهه 60 هست، یعنی مستثنا نمی‌کنم، فقط در دوره در واقع جمهوری اسلامی ایران نیست، از دهه قبل تا الانه. خب این بحث فروپاشی از درون یا پروژه دلتا داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده. الان تازه ما متوجه شدیم که پروژه دلتا یک بخشش و یک راهبردش کاهش نرخ جمعیت در ایران و افزایش سالخوردگی در ایران بوده. خب ما داریم با این شتاب حرکت میکنیم به سمت جمعیت سالخورده. هممونم میدونیم که به سمت در واقع چه موضوعی داریم حرکت میکنیم، چه نقطه‌ای میخواییم برسیم، اما چرا این مقاومت همچنان وجود داره؟ آقای دکتر ابوترابی، چرا این مقاومت وجود داره؟ از این باب دارم عرض میکنم که ما جنبه‌های تشویقی نداریم دیگه، یعنی الان حمایت دولتی هم نداریم برای جنبه‌های تشویقی افزایش نرخ جمعیت، درسته؟
همینطوری که میفرمایید این قسمت آخر که مشابه‌های لازم رو نداریم، اما اون گزاره‌ای که فرمودید همه ما میدانیم، این گزاره در یک سطح صحیح و در یک نگاه دیگه چندان صحیح نیست. یعنی اجمالاً میدانند هم مردم هم مسئولین که ما یک کاهش جمعیت قابل توجهی داشتیم، اما هیچگاه کیفیت این رو و کمیت دقیق این رو هم نمیدانند. ببینید، در حالی که جمعیت شناسان جهان مثل آقای فیلیپ لانگمن و دیگران احراز دارند و شکی در این مسئله وجود نداره که بالاترین سقوط جمعیتی در یک وهله تاریخی به تعبیر خودشون این بورد هیستوری، یعنی این تعبیر اونهاست که در تاریخ جهان بی سابقه ترین در ایران رخ داده و در طی 23 سال ما از 6.7 به 1.7 نرخ باروری کلی تقلیل پیدا کردیم، بلکه از 1367-68 تا 1371 از 6.7 به حدود مثلا 4 تقلیل پیدا کردیم. این مسئله چه آثاری رو داره در کشور، این براشون واضح نشده و نمیدانند. یکی از ابعاد امنیتی ما اینه، چون ما فرصت زیادی نداریم برای تحول خودمون. از یک جهت همونطور که فرمودید جمعیت جوانی داریم، ولی از جهت دیگه دنباله این جمعیت که باید قاعده هرم جمعیتی ما و قاعده زمین پایین تر باشه وجود نداره، چون بالاترین سقوط نرخ باروری رو داشتیم. بنابراین ما از دهه 55 تا 75 نسبتا موالید خوبی داریم که در حال حاضر بالای 20 میلیون خانم در سنینی قرار دارن که می توانند فرزند آوری داشته باشن. از نگاه اقتصادی و باز جمعیت شناختی ما در پنجره جمعیتی واقع شدیم، منتها پنجره جمعیتی در ایران خیلی زودتر از کشورهای دیگری که چنین فرصتی نصیبشون بشه بسته خواهد شد. به عبارتی بهار خیلی کوتاهی داریم به خاطر اینکه سقوط جمعیتی بالایی داشتیم. از یک سو در داخل کشور فرهنگ سازی کامل نمیشه و بعضی مسئولین توجه نمی کنن. از سوی دیگر دشمن در مباحث جمعیتی ما سه وهله و سه رویکرد داشته. از 1368 تا 1392 تقریبا سیاست سکوت و تشویق اونها برای ما بوده. حالا این رو در یکی از آثار علمی خوندم، وقتی خانم نفیس صدیق نماینده سازمان ملل پاکستانی الاصل هستشون به ایران میاد برای اینکه از ما خواهش بکنه که ما نرخ باروری کل رو در سیاست کلیمون از 6.7 به 5 نیاریم و به 4 کاهش بدیم، همان زمان از آقای بوش پدر گله کرد که چرا اون سیاست کاهش جمعیتی رو نمیپذیره. البته معلوم بود که نهادهای سازمان ملل هم وابسته به خود آمریکا هستن و این یک نوع مثلا اختلاف زرگری است. بعد از اون ما تا سالهای بعد پیوسته بعضی از مسئولینمون جوایز دریافت میکردن از سازمان ملل. بعد از 1390 ناگهان چندین مجموعه هم شخصیت های علمی مثل آقای برژنسکی که اشاره فرمودن، آقای دکتر علی هم نهادهایی مثل پنتاگون، سازمان سیا به این مسئله اشاره کردن که بالاترین افت جمعیتی در ایران رخ داده و به تصور اونا این قابل مثلا شاید عودت و قابل برگشت نبود. بعد از این وهله یه حساسیتی در داخل کشور ما به وجود اومد. البته همزمان اندیشمندان جمعیت شناس در مرکز تحقیقاتی جمعیت شناسی اقیانوسیه در اونجا این اکتشاف رو به عمل آوردن که چالش‌های جدید جمعیتی داریم. به هر حال بعد از این وهله دشمنان حساس شدن که اگر ملت ایران بخواند از پنجره جمعیتی استفاده بکنن و به تعبیر شما از این نسل جوانی که الان حساب داریم بخشی از چالش هامون و بحران هامون رو جبران خواهیم کرد.
بسیار عالی. آیه دکتر علی، حالا با توجه به فرمایشات آیه دکتر ابوترابی خیلی واضح و روشنه که خود مارک پالمر و هارتلند که معمار طرح دلتا بودن و روی به هر حال مباحثی غیر مباحث نظامی بحث کردن که اگر قرار باشه با ایران مقابله بکنن باید با جنگ نرم مقابله بکنن، رو دو مقوله در واقع زوم شدن یا توجه بیشتری داشتن. یکی کمیت جمعیت و یکی هم کیفیت نیروی انسانی است. من میخوام در این دقایق پایانی برنامه شما خیلی کوتاه و مختصر برامون بفرمایید که این کمیت نیروی انسانی و کیفیت نیروی انسانی که اونها بهش رسیدن که در ایران باید کاهش پیدا بکنه تا امنیت ملیش دچار تزلزل بشه و خیلی راحت تر بشه باش مقابله بکرد. خب مطمئنن وقتی امنیت ملی بیاد پایین با دو تا تهدید خیلی راحت میتونن اون کاری رو بکنن که شاید با جنگ سخت یا جنگ‌های در واقع میدانی این در واقع نتیجه حاصل نشه. من میخوام خواهش بکنم که این رو خیلی کوتاه برامون توضیح بدید و جمع بندی انشاءالله.
من در یکی از مقالاتم اشاره کردم که سازمان سیا قوی ترین مرکز مطالعات جمعیت دنیا رو داره و ازش هم به اصطلاح منو با فاکتای زیادم آوردم عیناً تحت عنوان سازمان سیا. اونها در این موارد خوب کار کردن و حدود 60 سال توی قضیه در تجربه دارن و اینا رو میدونن. آنچه که وجود داره این که ما باید جمعیت متناسب داشته باشیم، جمعیت متناسب، نه خیلی جوان که حالا در واقع سرباریش خیلی بالا باشه و نه پیر که حالا اون بیجار ویژگی داشته باشه. جمعیت متناسب و یا جمعیت جوان سه تا ویژگی باید داشته باشه. یک، در واقع نرخ جانشینیش بالای 2.1 و 2.2 باشه، نرخ موالید. دومی که در واقع به لحاظ سطح و کمیت قضیه در حدی باشه که امنیت و اقتدار رو رقم بزنه. و سوم کیفیت اون جمعیته، یعنی به لحاظ آموزش، توانایی و ویژگی‌های دیگری. آنچه که وجود داره در واقع ما در جامعه همون میگیم جمعیت، میگیم کاهش نرخ باروری و امثال ها، اما این قضیه به گفتمان ملی تبدیل نشده است. یک دوگانگی و یک تعارض بین یه عده از کسانی که در این حوزه جمعیت شناسی کار کردن وجود داره. بخشی از اینا که احیانا چرا دولت ها هنوز باور ندارن و یا اگرم انجام میدن در مقابل یک واکنش قرار دارن که مجبورن عمل بکنن، ولی به زعم بنده باور قلبی به این قضیه ندارن. اون نگاه عدم گفتمانی است. یک و دو، کسانی که از منظر مطالعات آکادمیک به اونها سرویس مشاوره میدن. واقعیتش اینه که در جامعه ما به مسابقه خیلی از موارد نگاه اونهایی که مشاوره میدن هنوز وابسته به تئوری هایی که در اون طرف آب ساخته شده. این تئوری ها نمیخوام بگم غلطه و یا خدا نکرده موارد دیگری درش وجود داره. من وقتی برای حوزه دل سپرده میشم و وابسته میشم، اون نظرها در واقع اشغال ذهنی من رو شکل میده. من چاره ندارم، نه اینکه بخوام بگم تعمدی در کاره و یا مثلا به مورد دیگر وجود داره، نه. وقتی ما این نظریات از کجا ایجاد شده؟ از روند تحولات جمعیتی که در دنیا و منابع مطالعه در اروپا بوده، در آفریقا و کشور ضعیف و امثالی که مطالعه جمعیتی انجام نشده.
در غرب اتفاق افتاده و این روند گذار لوجستیک یا تئوری به اصطلاح گذار باروری در اونجا اتفاق افتاده و همه کشورها با این مقیاس و با این ترازو میسنجن. در جامعه ما اگر برنامه‌ای هست، اگر تلویزیون هست، اگر رسانه‌ای هست، همه برنامه‌ها و سریال‌ها، شما خودتون که اهل رسانه هستید میدانید چقدر از برنامه‌های ما تشویق جمعیت رو به لحاظ زمینه‌های ناخودآگاه در به اصطلاح ارائه میکنه. چند درصد از برنامه ما تشویق موالید رو داره؟ هر سریالی داریم، هر برنامه داریم، هر فیلمی داریم، یا فرزند در اونجا اصلا وجود ندارد، یا اگر هست مزاحم است، و یا در واقع به طریقی فرزند به عنوان عاملی که باید بهش پرداخته بشه در این برنامه ها ساخته نمیشه. بخشی از مطالعات جمعیت آمریکا هالیوود برنامه‌اش اینه که اگر مقاومت توسعه جمعیت درش نباشه اجازه پخش به اونها نمیدن. این گفتمان کجا باید اتفاق بیفته؟
خب اینم نشأت گرفته شده از همون باوری است که هم شما فرمودید و هم اشاره من داشتم، که این باوره انگار هنوز به وجود نیومده که بحث در واقع میشه گفت که افزایش جمعیت یا افزایش نرخ باروری رو بالاخره با یک مشوق‌هایی باید ایجاد کرد.
نه عرض
میکنم این مشوق‌ها، ببینید این مشوق‌ها، من اگر قرار باشه، ببینید آقای دکتر، من قبول دارم حرف شما رو، ما هممون کم کار کردیم، هممون نقصان داریم، همه ماها همونطوری که مقام معظم رهبری بارها بارها فرمودن باید جبران کنیم. برای این جبران انگار عزمی اونچنانی وجود نداره. من میخوام بگم که این نکاتی که شما میفرمایید رو درست اشاره میکنید، اما همش این نیست واقعا. یعنی همش این نیست که مثلا ما یه فیلمی نشون بدیم توش مثلا به جای یک فرزند 4 تا فرزند باشه، بعد همه تشویق بشن برن فرزند دار بشن یا مثلا فرزند بیشتری داشته باشن. الان شما فیلم هایی که دارید میبینید به نوعی میشه گفت که داره تصویری از خانواده الان و حال حاضر رو نشون میده. اگر قرار باشه تو یک فیلم خود شما کارگردان فیلم باشید و بخواید مثلا برای یک خانواده 5 تا فرزند در نظر بگیرید، خب اون مخاطب با شما اصلا ارتباط برقرار نمیکنه. چرا؟ چون میگه اصلا این دهه 60 یا دهه مثلا 50 داره فیلم میسازه، من دارم تو دهه 90 زندگی میکنم، کدوم خانواده مثلا 6 تا 5 تا 7 تا فرزند داره؟ ببینید اینها یه جورای انگار ما داریم همینجوری یک شیبی رو همینجوری به سمت پایین میریم و هممون دست تو دست هم داریم به سمت یک نقطه ناخودآگاه حرکت میکنیم. من حرفم اینه، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان جایگاهی که باید نظام و سند در واقع میشه گفت که راهبردی افزایش جمعیت مولد، افزایش جمعیت مقتدر رو تدوین بکنه، این یا مثلا مؤسسات دیگری، اینها باید بیان کار بکنن، این سندها تدوین بشه، بیاد ابلاغ بشه و اجرایی بشه. خانواده ایرانی در عمل باید ببینه که اگر قرار باشه یک فرزندش بشه 2 فرزند، از چه حمایت هایی برخوردار خواهد شد.
اینجا عرض بکنم خدمتتون، ببینید چطور شد که ما به این سقوط جمعیتی رسیدیم. فراموش نکنید که همه دستگاه ها برای این کاهش جمعیت ورود پیدا کردن، از وزارت بهداشت گرفته، خانه های بهداشت گرفته، مسئولین گرفته، صدا و سیما گرفته. خب اینا اومدن، این باعث شد که این سقوط جمعیت اتفاق بیفته. اما من از شما سوال میکنم، بعد از اینکه حضرت آقا بحث جمعیت رو مطرح کردن، مطرح فرمودن، چقدر در واقع مسئولین ما ورود پیدا کردن تو این جمعیت؟ همونطوری که تو بحث کاهش جمعیت همه دستگاه ورود پیدا کردن، الان هم باید همه دستگاه ورود پیدا بکنن. چقدر صدا و سیمای ما ورود پیدا کرده؟ چقدر جامعه در واقع نخبگانی ما ورود پیدا کرده؟ من یه نکته خدمتتون اشاره کنم، ما کشورهایی رو شاهد هستیم که الان مشوقهایی رو برای فرزند آوری دارن، در کشور خودشون قانون گذاشتن اما موفق نبودن. علتش چیه؟ که جناب استاد عزیزمون، جناب دکتر ابوترابی هم به خوبی اشاره کردن، ما یه چیزی فراتر از اونها داریم که اونها ندارن. اونها یه دارن دائما مشوقهای فرزند آوری رو قرار میدن اما تکثیر فرزند تقریبا کمتر برشون اتفاق میفته. ما یه باورهای دینیمون رو داریم
که اگر ما اون باورهای دینیمون رو بیشتر گسترشش بدیم، اون ایدئولوژی که این جمعیت باید داشته باشه، اگر اون رو تبیین بکنیم، به خوبی تبیین بکنیم، شاید بشه که بتونیم در آینده، در دهه آینده، جمعیت متناسبی داشته باشیم.
بله، بسیار عالی، متشکرم. خب دقایق پایانی برنامه هست. آیه ابوترابی، اگر نکته‌ای شما دارید به خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
در تایید و تاکید نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، بنده هم عرض کنم طرح تعالی خانواده و جمعیت حدود 5-6 سال هست که در کمیسیون‌های مختلف و در صحن علنی مجلس متاسفانه داره خاک میخوره. یعنی این طرح تصویب شده، پیش‌نویسش، مشابه‌های زیادی رو در ابعاد مختلف پیشبینی کرده، تقنین کرده و کارشناسان مختلفی هم در اون حضور داشتند و حتی مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب بوده. اما همین مسئله گفتمانی، یعنی ما حمله به صحت میکنیم به این که بعضی از مسئولین گویا آگاهی ندارن، در حالی که آقای ویلیام مکدونالد، ایشون جمعیت شناس اونور آبیست، اونم از جمعیت شناسانی که سوگیری داره نسبت به ایران، ایشون میاد در مرکز پژوهش‌های یک مرکز قانون‌گذاری کشور ما صحبت میکنه، در حالی که ما از جمعیت 11 میلیون در سن ازدواجمون سالانه 1,200,000 بیشتر ازدواج نمی کنن و هر سال روند ازدواج سن بالاتری رو داره، اولویت‌های مجلس متاسفانه تغییر پیدا میکنه. این اون تأثیر گفتمانیست که اگر برنامه های رسانه هم به همین سمت و سو سوق پیدا بکنه که هست بیشتر بشه، میتونه تصویب طرح‌های اثرگذار رو در پی داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ابوترابی، استادیار گروه روانشناسی و عضو شورای راهبردی جمعیت، از شما جناب آقای دکتر علی، عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال جمعیت شناس که به برنامه تشریف آوردید سپاسگزارم. از شما حاج آقای ندیمی، مسئول مؤسسه اندیشه مستور و مجری برگزاری دورهای تربیت مبلغ جمعیت هم سپاسگزارم. امیدوارم به هر حال مبلغ‌های زیادی رو تربیت بکنید برای اینکه تشویق بکنن، ترغیب بکنن، هرچند که ما میدونیم تو این جایگاه اتفاقات خوبی داره رقم میخوره از طریق حوزه. امیدوار هستم این باور هم در دیگر مسئولین به وجود بیاد، برای اینکه مشوق‌های عملی، همونطوری که اگر دو تا فرزند میشد سه تا فرزند دیگه دفترچه بیمه نمیدادن، الان در واقع میشه گفت که مشوق‌هایی رو ما داشته باشیم که انشالله این رشد جمعیت و نرخ باروری رو در کشور عزیزمون ایران اسلامی افزایش بدیم. آقای دکتر علی، نکته‌ای دارید؟ خیلی کوتاه خواهش می‌کنم.
خیلی مختصر. ببینید، بحث تشویق و بحث اینا کاربرد و راهبردش خیلی محدوده. تا ذهن عوض نشه و تا اون دیدگاه و الگوریتم ذهنی تغییر پیدا نکنه، شما تشویق هم بکنید موقتا تأثیر داره، همونجور که دوستان هم فرمودن، ولی در دراز مدت اونی که تعیین کننده است اون ذهنیت و سبک زندگی و نوع نگرش به زندگی و فرزندان باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. از شما شنونده عزیز و ارجمند که شنونده برنامه جوان بمان رادیو گفتگو بودید هم سپاسگزاریم و امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. جوان بمانید، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر باشه هموطنان گرامی. برنامه جوان بمان رو شنیدیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما هستیم. ساعت همکنون 7:53.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه، با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین، تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آب‌ها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آب‌های شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. لحظه های قشنگ امروز خاطره های قشنگ فردا هستند. برای هم دیگه لحظه ها و خاطره های زیبا بسازیم. همراهمون باشید. بخش اول برنامه‌های امروز آنچه خواهید شنید رو خدمت شما معرفی می‌کنم. ساعت 8 برنامه تازه‌ظهور. ساعت 8:30 مستند 10:35. سخن تازه ساعت 9. زمین 360 درجه. شما میرسونم. گلبانگ ازان ظهر به افق تهران، امروز ساعت 12:07 هست و برنامه از آنگاه تا لحظه دیدار در ساعت 11 تقدیمتون میشه. ساعت 12:03 تروریسم نقابدار. ساعت 13:03 راهبرد شرقی.